در سمت تو ام، دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم، ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به پیشگاه شما بینندگان عزیز برنامه سمت خدا که الان دارید از طریق شبکه سه سیما برنامه رو نگاه میکنید. بینندگان عزیزی که از شبکه های مختلف بعدن خواهید تماشا کرد، از جمله شبکه ولایت، شبکه افق و البته شنوندگان محترم رادیو معارف که شامگاه شنبه اول هفته در آستانه آغاز سال جدید عبادی و معنویمون همراهی میفرمایید برنامه خودتون سمت خدا رو. خیلی خیلی خوشحالیم از این که توی همچین ساعاتی محضر شما هستیم، ساعاتی که منتهی میشه به حلول ماه مبارک رمضان و دیگه باید گفت که ماه عشق است و ماه عشاق است، ماه دلهای مست و مشتاق است. در میخانه کرم شد باز، الدخیل این حریم رزاق است. بفرمایید برنامه امروز رو اول هفتمون با حاج آقای حسینی قمی مثل روال این چند وقت اخیر. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه مخاطبین عزیز. اگر اجازه بفرمایید ما این خطبه 823 نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه رو که معروف به نام خطبه غرا درخشان در 12 جلسه یه ترجمه ای کردیم.
بله.
یه تتمه ای داره، این تتمه رو بخونیم. یه چند مطلبی هم راجع به ماه رمضان، ماه ضیافت الله میخوام عرض کنم. اگر رسیدیم خطبه 99 رو هم انشالله شروع میکنیم.
انشالله.
این فرازهای پایانی این خطبه است. عباد الله، این الذین عمرو فنعموا و علمو ففهمو و انذرو فلهو و سلمو فنسو. کجا رفتن بندگان خدا؟ کجا رفتن کسانی که خدا عمر بهشون داد، از نعمتها برخوردار بودن، پیامبران آمدن همه چیزو به اونها گفتن، اونها فهمیدن، خدا بهشون تو این دنیا مهلت داد، اما لهو، دنبال لهو لعب بودن. سلمو، از سلامت برخوردار بودن ولی این نعمت سلامتی رو فراموش کردن. امهلو طویلا، خدا یه مدت طولانی بهشون مهلت داد، 60 سال، 70 سال، 80 سال. و منحو جمیلا، نعمتهای زیبای خدای متعال در اختیارشون قرار گرفت. و حذرو علیما، هم بشارت هم انذار. حذرو، از عذاب دردناک الهی اونها رو برحذر داشتن. و وعدو جسیما، از اون طرف وعده بزرگ و پاداش بزرگ الهی، رضوان الهی به اونها داده شد، هم بشارت هم انذار. کجا رفتن اونها؟ اونها که انقدر عمر داشتن و نعمت داشتن و همه چیز خدا بهشون یاد داد و مهلت بهشون داد، از سلامتی برخوردار بودن ولی استفاده نکردن، هم بشارت هم انذار، ولی کاری نکردن. خب میدانید این فرازها تمامش در حقیقت عبرت گرفتن از حوادث گذشتگان هست. قرآن کریم هم من بعضی از آیاتشو بخونم، میدانید در قرآن فراوان به بحث عبرت ها اشاره شده، آیات بسیاری. به عنوان نمونه این سوره مبارکه قصص هست، داستان قارون وقتی حضرت موسی بهش گفت زکات مال تو بده، آیه 78، قال انما اوتیته على علم عندي، دانش خودم بوده. زکات یعنی چی؟ آیات قبلش ملاحظه بفرمایید.
بله،
خیلی مفصله چقدر حضرت موسی نصیحتش کرد، ولی گفت نه، انما اوتیته على علم، زحمت خودم بوده، دانش خودم بوده، برای چی شما میخواید از من زکات بگیرید؟ همین حرفی که امروز ما ها میزنیم دیگه.
بله،
اینه که حاضر نیستن خمس مالشونو بدن، زکات مالشونو بدن. چرا نمیدن؟ میگن خودمون زحمت کشیدیم، علم و دانش خودمون بوده، تلاش خودمون بوده، خدا چی میخواد از ما؟ یادشون رفته که همه چیز از خداست. لذا ادامه آیه ببینید، اولم یعلم، خب باش نده زکاتو، اولم یعلم، قارون نمیدانه، ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوته. خیلی آدم ها از قارون قوی تر، اکثر و جمعن، ثروت بیشتر، اونا از بین رفتن. حالا شما چرا اطاعت نمی کنید؟ ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون. یه عبرت دیگه امیر مؤمنان میفرماد عباد الله، از این عبرت ها درس بگیرید. یه نمونه دیگه شو بخونم، این سوره مبارکه فجره که عزیزان با آیاتش آشنا هستن. الم تر کیف فعل ربک بعاد، قوم عاد، ارم ذات العماد، با اون شهر ارم، شهر بی‌نظیر، شهر مثال زدنی. قرآن میفرماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، آنچین شهری آفریده نشده بود، چنین شهری وجود نداشت در مناطق دیگه. و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، قوم ثمود که در کوها برای خودشون پناهگاه درست میکردن. و فرعون ذو الاوتاد الذين تقوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، از نعمت استفاده نکردن، طغیان کردن، فساد کردن. فسب علیهم ربک صوت عذاب، خدا تازیانه عذاب رو بر اونها نازل کرد. ان ربک لبل مرسان. اگر کسی آیات عبرت قرآن رو جمع بکنه، ده ها آیه قرآن کریم داره که میگه از گذشته عبرت بگیرید. حضرت هم در یه جمله میفرمان عباد الله، از این گذشته عبرت بگیرید، به مالت، به ثروتت، به جوانی، به نشاطت، به قدرتت نناز، همش امتحانه. بارها عرض کردیم امتحان ثروت کمتر از امتحان فقر نیست، امتحان قدرت کمتر از امتحان انزوا نیست، اون امتحان اینم امتحانه. این الذین عمروا، کجا رفتن اونایی که اینقدر خدا بهشون عمر داد، نعمت داد، پیامبران آمدن حالیشون کرد، مهلت داد، ولی دنبال لهو و لعب رفتن، از سلامت برخوردار بودن یادشون رفت. امهلو طویلا، یه مدت طولانی، منحو جمیلا، نعمتهای زیبا استفاده کردن. بعد حضرت با این تذکر هشدار میدهد، احذروا، پرحذر باشید، از چی؟ از ذنوب المورطه والعیوب المسخطه. خیلی عجیبه، حضرت فقط یک هشدار میده، میفرماد از گناهانی که انسان رو به هلاکت میاندازد. میدانید حالا متأسفانه گناه همه گناه ها بده. در این روایت داریم سوال کردن آقا صغیره چیه؟ میگن گناه کبیره، گناه صغیره. خیلی تعبیر لطیفیه. الان زیاد میپرسن آقا گناهان کبیره صغیره.
بله،
امام علیه السلام فرمود لا صغیره مع الاصرار، اگر کسی به یه گناهی عادت کرده و خیلی عادی شده براش و مرتب انجام میده، اصلا صغیره معنا نداره، که همیشه عادی شده.
بله،
مع الاصرار، کسی که اصرار برای یه گناه داره هیچ گناهی نباید کوچک شمرد. اینجا حضرت میفرماد گناهانی که انسان رو به هلاکت میاندازه، ما گاهی گناه رو کوچک به نظرمون کوچک جلوه میده. این خیلی خطر داره. بعد نیست من یه داستانی بگم، حالا اینا به هر حال برای همه ما هوش داره. من بارها عرض کردم متاسفانه وسوسه شیطانی یه سلسله گناهان رو یا از دیوار مردم که بالا نرفتم، آدم که نکشتم، فکر میکنم گناه فقط این است که از دیوار خانه مردم بالا بری یا آدم بکشی، دیگه بقیه گناه ها چیزی نیست. خیلی داستان عجیبیه. مرحوم کلینی رضوان الله در کافی شریف داره، من خیلی کوتاه عرض میکنم، مثل فردا که روز اول ماه مبارک رمضان بود، یک کسی از بهترین اصحاب امیر مؤمنان سلام الله علیه، باور میکنی؟ هم صحابی بوده هم شاعر امیر مؤمنان بوده، که من همیشه تشبیه کردم شاعر در اون زمان یعنی رئیس رسانه ملی. شعر کاری میکرد که امروز رسانه ها میکردن. گاهی شاعر یه قصیده میگفت یه حکومت ساقط میشد. اون کاری که امروز فضای مجازی و رسانه ها میکنن اون وقت شعرا میکردن. یه همچین موقعیتی به نام نجاشی اسمش در تاریخ آمده، از اصحاب خوب امیر مؤمنان سلام الله علیه، روز اول ماه رمضان روزه گرفته بود، رو افتاد بره مسجد کوفه نماز امیر مؤمنان سلام الله علیه. تو راه یه رفیقی در خانهش باز بود، اسمش نوشتن ابو سماک. گفت نجاشی کجا؟ گفت نماز. گفت بیا تو. بردش داخلو گفت من یه کباب بره خیلی خوبی از دیشب آماده کردم تو تنور، مغز پخ، از دیشب کم کم نم نم این پخته، الان وقت خوردنش. گفت خب بذار افطار میایم چند ساعت دیگه. گفت بازی در نیار، بیا. گفت من دارم نماز امیر مؤمنان رو چند ساعت دیگه. گفت باز بالاخره رازیش کرد. گفت چیز دیگه میگم دیگه رد نکن. گفت چی؟ گفت یه شراب نابی هم آوردم. گفت من میگم روزه نخوریم، تو میگی شراب. گفت نمیدونی چه شرابی، اینو دیگه نمیشه گذاشت کنار. آقای ملا اینو انسان باید باور بکنه، وسوسه اثر داره، حرف اثر داره، انسان تحت تأثیر القاعات قرار میگیره، چه خوب چه بد. چرا اینقدر به ما میگن آقا پای موعظ بنشینید؟ خود این موعظه اثر داره. چرا خاتم النبیین به جبرائیل میفرمود اذنی؟ چرا خاتم النبیین به عبدالله ابن مسعود میفرمود اذنی؟ به اصحابشون میفرمود آیات قرآن رو به عبدالله ابن مسعود، آیات قرآن رو برای من بخون. اثر داره. وسوسه بدم همینطور آثار. به هر حال این بیچاره راضی کرد، رفت تو خونه، کباب بره رو خوردن، ظهر ماه رمضان شرابم خوردن، دیگه بعد از ظهر طرف بعد از ظهر که شد سر و صدا و پای کوبی، همسایه‌ها گفتن چه خبره غروب ماه رمضان کسی حال نداره ناله کنه صدایی بکنه اینا، چقدر پایکوبی میکنه. آمدن تو خانه صاحب خونه، خب راه فرار رو بلد بود، فرار کرد، اینو گرفتن بردن معذر امیر مؤمنان، و حضرت فرداش 100 تازیانه به هیچ زد. گفت آقا چرا 100 تا 80 تا تازیانه شراب خور؟ فرمود 20 تا بر این که حرمت ماه رمضان رعایت نکردی. چون میای ماه رمضان همونطوری که عبادت درش افضله، ثوابش بیشتره، گناه هم عقوبتش بیشتره. ای کاش همینجا تمام شده بود، ای کاش تمام شد. گفت نه آقا، حکومتی که به من با این موقعیتم تازیانه بزنه و ملاحظه نکنه به درد نمیخوره. فرار کرد. خب معلومه کسی از حکومت امیر مؤمنان فرار کنه میره پیش معاویه. من عرضم اینه، ببینید هیچ گناهی رو ما نباید سبک بشماریم. حضرت میفرماد گناهانی که المورت، انسان رو به هلاکت میاندازه. حالا ماه رمضان در پیشه، آقا روزخاری رو سبک نشمولیم، خدای نکرده گناهان دیگر رو سبک نشمولیم. دوم والعیوب المسخته، عیوبی که خدا رو به سخط میاند، گاهی ما یه اشکالاتی داریم که باعث خشم الهی میشه. بعد حضرت تذکر میدن یا اول الابصار، ای صاحبان بصیرت خدا به شما چشم داد، والاسماع گوش داد، والعافیت والمتاع خدا بهتون عافیت داد، خدا بهتون امکانات در دنیا داد، هل من مناسن او خلاصن او معازن او ملازن او فرارن او مخارن، میشه از مرگ فرار کرد، میشه به جای پناه برد، میشه کاری کرد، میشه به پناهگاهی بریم که اونجا مرگ سراغ ما نیاد، فانا توفکو، اگه نمیشه از مرگ فرار کرد کجا میرید؟ عین تصرفون به مازا تقترون، فریبت چیو میخورید؟ و انما حظ احدکم من الارض، الله اکبر، کی از این تعبیرات بسیار تکان دهنده نهج البلاغه است. انما حظ احدكم من الارض، ذات طول و الارض. آقا این زمین به این پهناوری،
خب
نه فقط ایران و خاورمیانه و همه
زمین با همه زمین طول و عرضه،
سهم ما بعد از مرگ از این زمین چقدره؟
خب
انما حظ احدكم من الارض، ذات طول و الارض، با این عرض و طول غید و قده و اندازه قامت شما تو قبر که میخوابونن
همه اندازه
160 170 180 اندازتون اونم میدونه. اگه انسان تو قبر به قفا بخوابه یه جای بیشتری رو اشغال میکنه. حضرت میفرماد اونجوری هم نیست که ما بخوابیم و یه منعفرن علا خدهیم،
به صورت میخواب.
بله واجب میت رو به صورت رو قبر بخوابونن، منعفرن علا خد. این کل سهم شما از زمینه. حالا هی از این در از اون در، حلال و حرام و متشابهات و خمستو نده، زکاتتو نده، به بیچاره ها رسیدگی نکن، جمع کن جمع کن، اینا رو که دفع نمیکنن با شما. یه جایی که غید و قدهی، تو حالا دیدین این قبر بزرگ بگیرن مثلا بگن ما پدرم میخواد 4 متر در 6 متر مثلا قبرش، نمی کنن این کار، اصلا معنا نداره. غید و قدهی منعفرن علا خده. خدا رحمت کنه یه رفیق داشتین رو بد نیست بگم، میگفت که یه آقای رو برده بودن از کویت تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، قصه شاید مال 20 سال پیشه، دفنش کنن یه جای خیلی حساسی. گفتن باید پول بدین. چقدر پول بدین؟ نمیدونم مثلا اون وقت شاید 300 میلیون 400 میلیون که حالا اینم به نظر من این کل اصلا مناسب نیست، این پسندیده نیست که حرم ها حالا چه قومش چه مشهدش چه جای دیگرش یه پولای کلانی بگیرن برای این که حالا مثلا یه کسی میخواد اونجا. بارها من عرض کردم این پولا رو اگه راست میگن تو زمان حیاتشون بدن به بیچاره ها گرفتن. حالا ما بریم مشهد کجا میخواییم دفن میشیم؟ هر چی قبرمون نزدیک به امام رضا علیه السلام باشه دیگه نزدیکتر از هارون و رشید
نیست. کناره
هارون پشت امام رضا. اگه مشهد مشارف شید دو تا بیتون بالا نوشته بالا سر، قبران فی توس خیر و ناز کلهم و قبر و شر هم. دو تا قبر اینجاست، بهترین و بدترین. لا ينفع الر... خیلی عجیبه، لا ينفع الرجس. هارون از نزدیکی به امام رضا هیچ سودی نمیبره، امام رضا هم از اینکه هارون نزدیکشه ضرری به حضرت. حالا قبل از این کار خیلی پسن به هر حال این آورده بودن، گفتن نمیدونم اون سال شاید 20 میلیون 300 میلیون هنچی پولی بدیم. اینا پول رو پرداخت کردن و آمدن دفن کنن. این خیلی سمین بود، چاق بود، از این جایی که قبری که در نظر گرفتن این بدنه نمیرفت پایین، هر کاری میکردن با اینکه منعفرن باید به پهلو باشه این سمین رد نمیشد. یه حدی داره دیگه.
بله.
گفتن آقای رد نمیشه. گفتن خب عیبی نداره، اون مدیر حرم برای من تعریف میکنه. گفتیم خب اگه میخواید. گفتن یه ذره بیشتر، یه چند سال بیشتر. گفتن عیبی نداره، یه واریزی دیگه 50 تومان، چقدر دیگه 50 واریز، یه واریز رو یه ذره گشادتر یه ذره بیاد این طرفتر
که جا بشه
و واریز کردن دفن. نهایتش همینه، یعنی قامت ما چقدره، اونم به پهلو به تعبیر حضرت منعفرن الاخد. حالا چیکار کنیم آقا؟ الان عباد الله والخناق مهملون، این تعبیر رو قبلا هم تو این خطبه داشتیم. حضرت میفرماید خناق، خناق عرض کردیم اون تنابی است که به گردن انسان میاندازن کسی که میخوان به دار بزنن. خب این میره به چهارپایه میسته و این تناب آزاده، تناب آزاده. وقتی رفت تو چهارپایه دیگه همه مقدمات تمام میشه، یه لگدی میزنن این چهارپایه میفته و این تناب دیگه خفش. حضرت میفرماید الان هنوز این تناب آزاده، الخناق مهملون،
شله
شله، هنوز محکم نشده، هنوز خدا لگد به اون چارپایه
نزده.
خدا درست. هنوز لگد نزده این چارپایه بیفته با این
درست.
تا خدا لگد نزده به این پا نزده و این تناب کشیده نشده و روح مرسلون فی فینت الارشاد، تا الان که وقت دارید بیشتر هدایت بشید الان از فرصت استفاده کنید. به هر حال یه روز این تناب مرگ رو میپیچونن به گردن ما، هیچ برو برگشتم نداره. فی فینت الارشاد و راحت الاجساد، الان عرصه هدایت، الان فرصت هست، الان راحت، الان بدن ما در راحتی، الان خبری از مرگ نیست. و محل البقیه، برای باقی مانده عمر الان مهلت دادید. یه روایت خیلی لطیفی داریم، بقیت العمر از امام صادق سلام الله علیه فرمود بقیت العمر، چقدر دیگه ما از عمرمون مونده نمیدونیم، هم یه ساعت دو ساعت یه سال دو سال، بقیت العمر لا قیمت الله، نمیشه روش قیمت گذاری کرد. حضرت از این مهلت باقی مانده استفاده کنید. و اونو فل مشیه، الان اراده دارید، اختیار دارید، الان تصمیم میتونید بگیرید، فرصت. و انذار توبه، الان خدا مهلت داده برای توبه، از این مهلت استفاده کن. و انفساح الحوبه، الان میتونید از گناه فاصله بگیرید. قبل از ذن که و المزیغ، قبل از اینکه شما رو در اون تنگنای قبر ببرن. و روع و زهوق، قبل از اون وحشت قبر، قبل از خروج روح از بدن. و قبل قدوم الغائب المنتظر، اون مرگی که همه انتظارشو میکشیم و الان غایبه، قبل از اینکه مرگ سراغ شما بیاد. و اخذت العزیز المقتدر، خدایی که با همه قدرتش عزیز مقتدر، قبل از اینکه جان شما رو بگیره، الان که مهلت دادی از این فرصت استفاده کن. خب این جمله تمام شد خطبه. الحمدلله تقریبا عرض کردم 12 جلسه با این تتمه‌ای که امروز گفتیم، اینم خوندیم که سید رضی رضوان الله علیه می‌فرماد لما ختم حضرت وقتی این خطبه رو خوندن، اقشعر له الجنود جلود و بکت العیون، بدنها به لرزه آمد، اشک‌ها جاری شد. همه حرف امام علیه السلام، اگه بخوایم این خطبه 12 جلسه رو توی یک کلمه خلاصه کنیم، حضرت می‌فرماد از مهلت استفاده، فرصتی که امروز دارید استفاده کنید. این آیه دهم سوره مبارکه منافقون هست، و انفقو و انفقو مما رزقناکم، ما بهتون دادیم، نگید الا علم اندی، خودم به دست آوردم، همه چیز مالم. انفقو مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، قبل از اینکه تنابر بکشن و چارپای را زیر پای ما بردارن، انفاق کنید،
ببخشید.
اگر این کارو نکردی، اون وقتی که مرگ آمد، من قبل ان یاتی احدکم الموت، فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، میگه خدای میشه مهلت بدید چقدر؟ یک سال؟ یه ماه؟ نه، یه ساعت به من. حالا یه ساعت مهلتم چیکار میخوای بکنی؟ فاصدق و اکن من الصالحین. عجیبه این آیه، دو تا آیه داریم، یه آیه هم در سوره مبارکه ابراهیم، این سوره منافقون، میگه نیم ساعت به من مهلت بدید من صدقه بدم. نمیگه نماز، نمازم خوبه، نمیگه نماز بخونم، نمیگه کار دیگه، میگه صدقه بدم و اکن من الصالحین. سوره مبارکه ابراهیم گسترده تره، و انذر الناس یوم یأتیهم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب، یه مهلت کوتاه. چرا؟ نجب دعوتک و نتبع المرسلین، ما دعوت تو رو اجابت کنیم و از پیامبران اطاعت کنیم. به هر حال این فرصتی است که امروز داریم. من میخوام خطبه 99 رو بخونم، ولی اجازه بدید چون در آستانه ضیافت الله ماه رمضان هستیم چند جمله صحبت کنم. اگر رسیدیم به محضر خطبه 99 امیرم سلام الله علیه هم میرسیم.
در خدمتی.
من یه عبارتی از امام دیدم رضوان الله علیه، یاد کنیم از امام راحل، یه تعبیری دارن راجع به ماه رمضان در آستانه ماه رمضان، همین روزه آخری نامه رو نوشتن. امام میفرماد اکنون در آستانه شهر الله و قیام ضیافت الله هست و من خود اقرار دارم که لایق این ضیافت نیست. میدونید امام رضوان الله علیه با اون همه مقامات و معنویتشون باز میگه اقرار میکنم من لایق این ضیافت نیستم. شهر شعبان المعظم که شهر امامان است در شرف گذشتن است، الان دیگه چند ساعتی بیشتر نمونده، و ما خود را نتوانستیم مهیا کنیم برای شهر الله. دعاها را گاهی با لقلقه زبان خواندم، امام میگه من لقلقه زبان،
حضرت امام اینطوری،
و از آنها چیزی حاصل نشد. در این آخر شهر عرض میکنم اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من، از رحمت حق تعالی مایوس نیستم، در دنیا مباد روزی که گناهان به آنجا رسد که از رحمت الهی مایوس شوی. این چند روز خواهد گذشت، چه با عیش و نوش، چه با رنج و تعب، چه با غفلت از فطرت، چه با توجه به آن. این تعبیر امام رضوان الله علیه، امام بگه من اقرار میکنم
لایقش
لایق ضیافت الله نیستم، ما دیگه چی بگیم؟ ولی به هر حال به تعبیر امام ناامیدم نیستیم از رحمت الهی. من چند تا تقاضا دارم از همه مخاطبین عزیز. تقاضای اول این است که خواهش میکنم تو رو خدا ببینید، بگذارید ما زن و بچه‌مون رو سر سفره حلال ببریم. حیف ما زن و بچه‌مون سحری و افطاری بهشون بدیم که حق الله درش باشه، حق الناس درش باشه. آقا تعارف نداره. گفتم فرعون قارون حرفش این بود، میگو بندم اوتی تو ولا علم، دانش خودمه، خدا چی میخواد؟ به تعبیر یکی از اساتید بزرگوار، ما گاهی اسمن مسلمان زندگی میکنیم، فکرن قارونی هستیم. آقا خمس مالت رو حالا ماه رمضان تا نشده، بریم خمس مال واجبمون رو بدیم، قطعا یقین داشته باشید برکات مالمون بیشتر میشه. بارها عرض کردیم شما یک سال آقا از اول فرض بفرمایید اسمند امسال تا سال دیگه 12 ماه خونه بخر، ماشین بخر، جهیزی، سیسمونی، ییلاق، اشلاق، مسافرت، همه چیز، بعد از یک سال ببین اگه از این درآمد بعد از یک سال چیزی اضافه نیامد که هیچ. اگه اضافه آمد 80% مال خودت،
20%
رو یک بار. چرا میگم یک بار؟ چون اگه باقی موندش تا سال بعد اضافه نشد دیگه خمس نداره که. یک بار دو قسمت کن، نیمش مال سهم سادات، سادات فقیر. نگید چرا به سادات، چون زکات رو به غیر سادات میدن. آقا سادات فقیر خودتون بدید به سادات فقیر. الان بشین حساب کن آقا از سال گذشته تا الان چقدر اضافه داری؟ 80% مال خودت، 20% باقی موندش نصفش خودت بده به سید فقیر، غیر از پدر و مادر و اولاد.
بله.
اونا واجب النفقه.
بله.
این همه ما فقیر و نیازمند سراغ داریم. نصف دیگه شما سهم امام زمانه. ببین مرجع تقلیدت کجا لازم میدونه، مدرسه، بیمارستانی، نمیدونم درمانگاهی، کتاب دینی، مدرسه دینی، اینا از مرجع تام. من بارها عرض کردم گاهی وسوسه شیطانی میاد. آقا شما میگی آقا من بدم کجا، اینا چه جوری خرج میکنن؟ بسم الله سادات شو گفتیم خودت بده، سهم امام نسبه دیگه هم سهم امام زمان، از مرجع تقلید اجازه بگیر، بگو آقا شما کجا میخواید خرج بکنید، من الان اونجا خرج کنم. الان این همه فقرا هستن، آقا تبدیلش کن به سبد کالا. شما فکر میکنید با همین مبالغ کم ما میتونیم فقرا رو زندگیشون تأمین کنیم؟ واقعا گرفتاری خیلی زیاده آقای مولایی. بحث کم و یه نمیدونم 100,000 تومان و 200,000 تومان اینا نیست. خب ما داریم میبینیم دیگه، متاسفانه تو شرایطی هستیم که ارزش پولمون داره کم میشه. خب حقوقها که به این نسبت اضافه نشده. من این ایامی که تازگی کربلا مشرف بودم واقعا قصه میخوردم.
بله.
الان ما باید 70,000 زائری که مشرف میشه عراق باید 70,000 تومان بده
یک دینار.
یه دینار عراق بگیره. در حالی که سال گذشته
منظور 1,000 دینار دیگه.
بله حالا دیگه میگن یه دینار.
آره معروف شده.
در حالی که سال گذشته 40,000 تومان میدادی یه دینار میگیره.
1,000 دیناری. بله.
یعنی الان 70,000 تومان باید بدی یه دینار بگیری. سال گذشته 40,000 تومان میدادی یه دینار میگرفتی. سال قبلش 20,000 تومان میدادی یه دینار میگرفتی.
منظور این که ارزش پول
ما داره تنزل. و عجیبتر این آقای ملایی، این حالا به هر حال مسئولین حتما باید یه فکری بکنن، عجیبتر این است که مثلا سال گذشته اگر شما 100 دلار میدادی 150 دینار عراقی میگرفتی، امسال هم 100 دلار میدادی 150 دینار عراق، سال قبلش، دو سال قبلش. یعنی پول عراق هیچ تنزلی نکرده در برابر پولهای دنیا، ولی ما 20,000 تومان میدادیم یه دینار میگرفتیم، حالا شد 40,000 تومان، الان شده 70,000. تازه پول ایرانی هم با زحمت قبول میکنه. به هر حال این تنزل دیگه، این ارزش کم شدن ارزش
تو
همه زندگی من.
بله تو معیشت
دیگه اصلا نمیشه آدم بخواد الان بگه قیمت دلار شد تا آخر برنامه میگن آقا اشتباه کردی.
اصلا ما به اعداد و ارقام الان کاری نداریم، چه بسه حالا شما الان بری به قول معروف یه جایی بتونی 1,000 تومان هم ارزون تر و گرون تر بخری یا بفروشی. منظور اینه که با توجه به این وضعیت و این شاخص الان معیشت اکثریت خانواده ها
واقعا در گرفتاری.
تمام.
دولت باید یه فکری بکنه، یه کاری بکنه. خب آقا بسم الله ما خودمون حواسمون باشه. آقا من نمیگم مثلا صدقه نمیخواد بدید، شما مستحبات نه، واجباتتون رو بدید. آقا زکات که واجبه، سهم خمستون که واجبه.
بله.
خمس واجبتون رو بدین. عرض کردم، تکرار میکنم، میدونم تکرار میکنم، آقای من، عزیز من، اول اسفند تا اول اسفند 12 ماه هر چی در آوردی مال خودت، خونه بخر، ماشین بخر، مسافرت برو، جهیزیه بگیر، سیسمونی بگیر، ییلاق، قشلاق، هر چی در شأن خودت خرج کن. آخرش اگه اضافه نیامد هیچ، اضافه اومد 80%ش مال تو، 20%ش خمس، یعنی 1/5 دیگه.
بله.
20%شو نصف کن. قرآن میگه و علم و انما غنمتم من شئ فان لله خمس، نصف کن، نصفش خودت بده به سادات فقیر. بسیاری از مراجع اجازه، مال خودت بده، به گردن من، آقا شما شکری به گردن من، نصف خودت بده، نصف دیگه هم سهم امام زمان، این هر چی امام زمان راضی،
اونم با اجازه هماهنگی.
قطعاً امام زمان راضی، شما به فقرا بدی، به بیچاره ها بدی، به درمانگاه بدی، به بیمارستان بدی، به مرکز توان بخشی بدی، اونو با مرجع تقلیدت هماهنگ کن.
بله.
اگه شک داری هماهنگ.
تمام.
من عرضم اینه آقا، بگذارید تو رو خدا، خواهش میکنم سحر و افطار سر سفره حلال بنشین. آقا یقین داشته باشه، اگه نداده باشی، خب میدونیم بعضی از مراجع فتواشون اینه، خمس به طور مشا تو همه اموال شماست، هر لقمه ای که برداری بهش اون 1/5 تعلق داره. اینو بنابراین سحر افطار، یه وقتی داستانی گفتم، بذار تکرار کنم، خیلی من تأثیر این داستانم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای زاهد رضوان الله علیه، میفرمودن که مرحوم آقای مرزای زاهد رضوان الله، بفهم تو نجف یه دزدی بود، شهر نجف یه دزد بود، همه میشناختنش دوزه.
بله.
معروف بود که دوزه بود، شناخته شده. ولی روزه میگیره ماه رمضان. حالا روزه که خوبه، دوزیش بده. حالا این کسی کار بدی میکنه، کار خوبش رو باید تشویق کرد. بلکه روزی برگرد. روزه میگرفت، دم افطار که میشد این دوزه روزه میگرفت، دم افطار میخواست افطار کنه، میره همه اموالش حرامه. با مال حرام نمیخواست افطار کنه. میمد تو کوچه بازار، میگه یه لقمه حلال به من بدید، من روزم افطار کنم. باور نمی‌کردن، فکر کردن می‌خواد اینا رو سرکیسه کنه، نمی‌دادن بهش. ایشون می‌فرمود گاهی 1 ساعت از افطار می‌گذشت کسی بهش چیزی نمی‌داد، صبر می‌کرد تا یکی دلش بسوزه یه لقمه حلال به این بده، افطارش با لقمه حلال. بابا دزدای حرفه‌ای میگن افطارمون حلال باشه، ما که دزد حرفه‌ای نیستیم، که ما که مؤمنیم، ما که متدینیم، ما که می‌خوایم شب قدر این قرآن رو سرمون بگیریم، ما می‌خوایم وارد ضیافت الله شدیم، همه گناهانمون آمرزیده باشه،
به این توجه.
دزدای حرفه‌ای میگن سحر افطارمون حلال باشه، بزن و بچه‌مون رحم کنیم، اینا رو سر سفره حلال ببریم. این یه جمله. یه جمله دیگه هم اضافه کنم از در حالات امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. آقا امیر مؤمنان، آقا افطارشون رو می آوردن محرموم شده بود، یه کسی آقا چرا محرموم میکنه، این نون خشکو کی میتونه بخوره؟ فرمود میخوام به وقت کسی چیزی بهش اضافه نکنه، این غذا رو خودم مطمئنم مسیرشو، میخوام به وقت غذای دیگری، شبه ناک دیگری تو غذای من اضافه نشه. این امیر مؤمنان سلام الله علیه که ما بهش ارادت داریم، این تقیدش، این یه تقاضا. البته جمعای مولا، اینم صادقانه عرض بکنم، من خیلی خوشحال شدم جلسه قبل پیام ها رو خوندم، خیلی هم مفصل الحمدلله به برکت آیات قرآن، کلمات امیر مؤمنان خیلی اثر داره. ما گفتیم آقا اگر شما یک کاری کردی به ما پیام بدید،
خبر شما
خیلی پیام داده بود، حالا بازم خواهش میکنم ما رو خوشحال بکنن، یه پیام بدن بگن آقا شما اینو گفتی، ما این، حالا تا آخر بحثی که داریم. تقاضای دوم این که دارم این است که در حالات امیر مؤمنان سلام الله علیه است، فرمود رسول خدا ماه رمضان که میشد دم افطار به من میفرمود علی جان درو باز کن، لمن یور دله، هر که میخواد بیاد سر سفره افطار. این که برای ما مقدور نیست، ولی حداقل تقاضا اینه، خواهشم این است که حواس ما به بیچاره ها باشه، به فقرا باشه. رسول خدا در حالاتشون از کان اجود الناس، پیامبر از همه جود و سخاوتشون بیشتر بود، ولی اوج جود و سخاوتشون تو ماه رمضان بود. بنابراین بهترین صدقه در روایت داریم، بالاترین ایو صدقه افضل، فرمود صدقتون فی رمضان، بهترین صدقه تو ماه رمضان هست. روایت عجیبی داریم، فرمود تفطیر و کس صائم، به یه روزه دار افطاری بدی، از روزه خودت ثوابش بیشتره، از روزه خودت تفطیر و کس صائم افضل من صیامه. این داستانم از امام سجاد علیه السلام من قبلنم گفتم، ولی از بس زیباسی بار دیگه خواهش میکنم، در حالات امام سجاد هست، حضرت روزه که میگرفتن یه گوسفند قربانی میکردن، یه غذای مفصلی میپختن یا آبگوشت مفصل. دم افطار که میشد این آبگوشت رو بین خانواده ها تقسیم میکردن. ثم یعطا، میفرمودن حالا افطاری منو بیارید. افطاری خود حضرت چی بود؟ ما اهلش نیستیم، صادقانه میگیم ما هیچ کدوم اهلن چی کاری نیستیم، ولی میخوام بیدیم اهل چه کردن، ما نزدیک بشیم. ثم یعطا به تمرن و خبزن
نون خورما،
فیکون ذالک. شام افطار خود حضرت نان و خورما بود. یه گوسفند قربانی کرده ولی نان و خورما افطار خودش. من خواهشم اینه الان بسم الله شما نگاه کنید، شما الان اونایی که دختر سال اول تکلیف دارن یا خانواده هاش، چقدر اونایی که در توانشون هست چقدر مقیدن، خیلی هم خوبه.
بله.
در روایت داریم وسه او در ماه رمضان توسعه بدید به زن و بچه رو. غذای خوب تهیه میکنن، افطار خوب تهیه میکنن، سحر خوب تهیه. حالا من سوال فقرا دختر سال اول روزه گیر ندارن، آقای کارخونه دار، این کارگرای شما سال اول مشکل ندارن، گرفتاری ندارن، شما اول ماه رمضان پر میکنی، خدا قبول کنه، خیلی هم خوب، بزن و بچت برس، یخچال و فریزه تو پر میکنی، عیب نداره. آیا فقرا نباید تو یخچال فریزه شون، کارگر شما اونه نباید یه چیزی تو؟ بالاخره اگه ما داریم، من آقای ملا ببینید خیلی عوض میخوام، من این جمله رو مکرر گفتم ولی نگرانم. الان همه میگن ها جوان قهرز و جوش نخور، ما همه صدقه میدیم. چی میدیم؟ اون جلسه نگفتم درآمدهای ما با صدقات ما تناسب نداره؟
بله.
آقا بسم الله ماه رمضان چقدر خرجی سفره خودت میکنی؟ 10% بده به فقرا، 5% بده به فقرا. من این شهری بودم، حالا اسم اون شهر رو نیارم، یه آقای گواهج آقا ما داریم یه ساختمانی میسازیم، نمیدونیم چه بلا پیش میاد، گرفتاری پیش میاد، به نظر شما چیکار کنیم؟ کدام چی میسازی؟ کویچ یه آلونک 7 طبقه، هر طبقه 500 متر، یه آلونک یه آلونک 7 طبقه، 7 طبقه، هر طبقه 500 متر. کجا؟ بهترین نقطه شهر، من اسم میارم که اونجا مترش مثلا 100-150 میلیون، من خبر دارم. خب 7 تا 5 طبقه 3500 متر داری آلونک میسازی. گفتم خب حالا خون ریختی، میگن خوب آدمی قربانی.
خب
بله حاج آقای، حرفا چیه؟ 2 سال پیش که شروع کردیم یه مرغ و خروس کشتم.
عجب.
2 سال پیش یه مرغ و خروس کشته برای یه آلونک 7 طبقه، هر طبقه 500 متر، جایی که زمینش متری 100 متر. بعد میگه حاج آقا به خدای مرغ و خروس هم اول ساختمون کشتم.
خب تناسب خیلی رایت کرد.
من عرضم اینه آقای مله، ببینید خواهش میکنم، هر کی هر چقدر درآمد داره، اون جلسه گفتم آقا شما 20 میلیون میگیری، 30 میلیون میگیری، بگو 10%، بگو 1%.
بله.
این تو ماه رمضان رایدمون نره. این یه نکته. نکته سومی که خواهش میکنم، حدیث امام صادق علیه السلام در دعوات راوندی فرمود خدای متعال ماه رمضان فرشته ای رو مأمور کرده، میگه ابشروا عبادی، بندگان من، تمام گناهاتون آمرزیدم، ولی یک دستر خدا نمیآمرزه. حدیث و مدرکشو گفتم.
بله.
الا من حقد علا اخیه المسلم،
کینه،
کسی کینه ای داشته باشه از برادر مسلمانش، خدا نمیآمرزه. اول رمضان نمیآمرزه، شب قدرم نمیآمرزه. آقا این چند ساعت بیشتر نمونده، بسم الله پاشین. این چند تا مطلبی که عرض کردم، اگه مالمون حلال کردیم الان حلالش بکنیم، اگر خدای نکرده کینه ای از کسی داریم کینه رو برطرف کنیم، اگه صدقه ندادیم صدقه بدیم. این سبدای کالا خیلی خوبه، سبد کالا به نیازمندان بدن، به خانواده خیلی آبرومندانه بدن. اینو خواهش میکنم. اصلا آقای مولای نمیدونم جانب. چرا اینجا قدیما یه رسم خیلی خوبی بود،
خب
رمضان مثل حج بود، چطور حاجی میخوان برن حج از همه حلالیت میطلبن، ماه رمضان هم از همه حلالیت میطلبیدن. آقا تو شب اولیه زنگ بزنیم اگه واقعا با کسی ناراحتی چیزی داشتیم. اینم یه مطلب. مطلب دیگری که میخوام عرض بکنم، اولا امسال که خب دیگه زمستان هم روزا خیلی بلند، ماه رمضان هم روزا بلند نیست، هم هوا سرده، تو زمستانیم، خیلی روزگی دیگه سخت نیست، تابستون زحمت. ولی همین الان ما متاسفانه جامعهمون بین افراط و تفریط، یه عده میتونن بگیرن نمیگیرن. آقا این همه ثواب، این همه، من گاهی یه دونه حدیث به نظرم برای تشویق کافیه. روایت در کتاب شیخ صدوق، فرمود ماه رمضان که میرسید پیامبر با یه حالتی میفرمود چی داره میاد؟ مازا یستقبلو کن، مازا تستقبلون. آقا اصحاب ترسیدن، گفتن دشمن حمله کرده. فرمود نه، ماه رمضان داره میاد. این روایت یغفر الله، فرمود خدا روز اول ماه رمضان یغفر الله تعالی فی اول رمضان، خدا نگه نمیداره به شب قدر برسه،
همون
روز اول ماه رمضان خدا همه رو میامرزه، به شرطی که ما قابلیت داشته باشیم. ما آماده این عرض کردم، امام میگه من اعتراف میکنم من قابلیت، حالا تلاش بکنیم دیگه. بنابراین خواهشم اینه، نه از اون طرف یه عده توانه بابا دیگه روزه ها یه صبحونه یه ذره جا به جا میشه و بعدم افطار. ما هم که دید متاسفانه بعضی ها الان میرن وزن میکنن خودشونو آخر ماه رمضان هم وزن میکنن، میرن چند کیلو هم اضافه شدن.
بله.
چرا؟ چون سحر میخوره آقا نخور، میخوام 12 ساعت روزه بگیرم. افطار میخوره آقا نخوره اینقدر، میگه 12 ساعت روزه گرفتم. و باید اصلا بیشتر از غیر ماه رمضان مصرف میکنه. سخت نیست. یه عده از اون طرف هم یه عده ناگی واقعا در توانشون نیست. تو همه رساله ها نوشتن. ببینید اسلام نه از این طرف، نه افراد نه تفرید. ببینید این من مسئلهش خیلی ساده عرض بکنم. میشه شما یقین دارید روزه برای ضرر داره، حق ندارید بگیرید. یقین نداری 70% 80% اینجام نباید بگیرید. آقا 50-50 چیکار بکنم؟ گمو شک دیگه. 50-50 فقها فرمودن احتمال عقلایی قابل توجه که احتمال ضرر داره، 50-50 هم نباید بگیری. ببینید رساله ها رو، احتیاطی اون که احتمال ضرر میده احتیاطیش در نگرفتنه، نه در گرفتن. بله. یه وقت یقین به ضرر داری نباید بگیری، 70-80% نباید بگیره، 50-50 شک داره، احتمال عقلایی بده، نه اینکه ضعف پیدا میکنه. ضعف از روزگی است و ضعف روزگی است و گرسنگی لازمش. و زیادم سوال میکنن آقا پزشک حرفش کافی یا نه. تو رساله ها نوشتن اگر پزشک میگه ضرر داره، خودت یقین داری ضرر نداره، خودت از حال خودت بهتر میدونی.
بله.
پزشکو در این حالی که ما پزشک متدین و مقید خیلی داریم، بعضیا سهل میگیرن
و بعد او بر اساس یه سری معلفه
های همینجوری چیزی میگه. اگه یقین پیدا کردی به حرف پزشک، بسم الله. اما بله، اما اگر نه، روزه میگه پزشک میگه ضرر داره، خودت یقین داره ضرر نداری. این از این طرف مواظب باشیم. بچه‌هایی هم که سال اولشون هست، مخصوصا دختر خانمایی که سال اولشون هست، به استراحتشون برسیم، به قضاشون برسیم، بهشون محبت بکنیم. اگه در توانشون هست حتما میگیرن. من یه تاریخی هم بگم، هر سال میگیم برای دخترانی که امسال روزه باید بگیرن. بله. الحمدلله خدا رو شکر، از کار خوبی که در جمهوری اسلامی شده این است که تو شناسنامه ها می نویسن تاریخ قمری رو.
درسته.
تاریخ شناسنامه هاتون رو باز کنید، تولد شمسی رو نمیشه، تولد قمری هم نمیشه، نمیشه چند رو. اگر کسان دختر خانمایی اول رمضان 1437، الان 1446 ایم دیگه.
بله.
9 سال ازش کم کنید، دختر خانمه که 1437 اول رمضان 1437 به دنیا آمدن، یا این طرف.
بله.
اگه شعبان قبلش که دیگه به طریق اولا، نهایتا اگه اول رمضان 1437 تن باید روزه بگیرن اگه در توانشون است. عرض کردم یکم بهشون برسیم، مراقبت کنن، غذای خوب استراحت کنن،
خیلی مهمه.
محبت کنیم، روز اول بستگان زنگ بزنن
تبریک بگن
التماس دعا بهش بگن، در این حالی که در توانش هست. اگه در اصلا امسال که خیلی سخت نیست روزه. در مورد پسرها به نظرم نیازی نیست به این سن بگیم، چون پسرها ولو سن 15 سال گفتن ولی غالبا زودتر از اون سن به بلوغ میرسن. الان متاسفانه میدونید بلوغ از قدیم بوده، حالا بلوغ زودرس زیاد هست، اونم ان شاء الله مقید باشن و موفق
ان شاء الله. خیلی متشکرم حاج آقای حسینی قمی، من همینجا اول به شما تبریک میگم حلول ماه مبارک رمضان رو از همینجا و التماس دعا داریم از
دعا
شما.
دعا کنید ان شاء الله توفیق پیدا کنید.
خیلی ممنونم. و بعد عرض میکنم خدمت شما عزیزای دلم، مخاطبای برنامه، ما رو دعا کنید دو تا نکته و بعد ان شاء الله ادامه مسیر برنامه امروز. نکته اول این که از فردا یک شنبه اول ماه مبارک رمضان برنامه سمت خدا حوالی ساعت 11:30 تقدیم شما میشه. این خیلی مهمه، تغییر ساعت معمولا مخاطبان رو سردرگم میکنه گاهی. حاضرین به غایبین برسونن. اگه کانالی دارید، گروهی دارید، فامیلی، همکاری، محله است، روستا و شهرتونه، اونجا یه لطفیه دارید به برنامه خودتون میکنید. از فردا برنامه سمت خدا 11:30 در میاد تقدیمتون میشه. مطلب بعدی این که خب اول ماه که میشه ما قرارهای عاشقانه زیادی داریم، قربانی ماهمون هست. خیلی لطف میکنید برای مشارکت با برنامه خودتون، عدد 14 رو به 20303 میفرستید و به کانال و به سایت و به اینها توجه دارید، به زیرنویس ها و همه اینا. نماز اول ماه و صدقه هم که دیگه یکی از قرارهای خوب برنامه‌مونه. انشالله
من یه تقاضای ما جانمازی داشته باشم تا شرفیاب بشه محضر قرآن. ببینید کسایی که به هر دلیل از روز معذور،
خب
یا سال خوردن یا مسافرن یا بیمارن، خب اولا رعایت کنن.
بله
در حال تظاهر به روزخاری خوب نیست.
خیلی
سانیان من به اینا چیزی که عرض بکنم، من میدونم بسیاری از خانم های سال خورده، آقایین سال خورده معذور بیمار نمیتونن روزه بگیرن، از شب اول ما قصه میخورن، ناراحتن که ما چرا نمیتونیم.
آره.
از این فیض ببینید، اینا از یه فیض محرومن، فیض روزه گرفتن. ده ها فیض دیگه ماه رمضان
براشون
هست. آقا ماه رمضان فراهم. ماه ضیافت الله که نگفتن ضیافت الله برای روزه دار.
بله
قرآن بخونن یه آیه قرآنی، ثواب یه ختم قرآنه، صدقه بدن چقدره، افطاری به یه نفر بدن اونقدر، اینا همه هست. اینا نگران نباشن، مطمئن باشن. و خواهش آخری هم که دارم، ما تقاضا ملتمسانه تقاضا میکنیم. آقا یک ماه طوری نمیشه، به احترام ضیافتون دیگه از این که بالاتر نداریم.
بله
ابزار گناه، وسائل گناه، زمینه های گناه از خونمون جمع بکنیم. من سخنرانی زیاد میگم، میگم تو رو خدا به دختر و پسر خودتون رحم کنید. این ابزار گناه حداقل آقا ماه رمضان بذاریم کنار، حال عبادت داشته باشیم، نشاط عبادت داشته باشیم، روزه داشته باشیم، تلاوت قرآن داشته باشیم. شما یه هفته امتحان کنید، یه هفته جمع کنید، اگه نیز زندگی هم خود دوباره برگرد.
بسیار عالی، متشکرم. آیه
به ما پیام هم بدن که انشالله
واکنش
این چند مطلبی که عرض کردیم، بحث خمس و صدقات و
خوب.
همه اینا رو صلح و برقراری اصلاح بین اینا نشاله به اطلاع
واکنشش رو به 20303 بفرمایید. دوستان میتونن خلاصه بهره مند بشن از دیدگاهتون. صفحه 359 قرآن کریم، آیات پایانی سوره مبارکه نور، آیات آغازین سوره مبارکه فرقان، ثوابش هم تقدیم کنیم. محضر آقامون امیرالمؤمنین یعصوب الدین امیر علی ابن ابی طالب علیه السلام که هم ذکر خیرشون شد و هم این ماه انشالله مهمان اون حضرتیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قربانی ماه رمضان که فردا اولین روزش هست و قربانی ماه شعبان که امروز آخرین ساعتش رو داریم سپری میکنیم، یه فرصت طلایی تلاقی این ساعتها. بسم الله، هر که دوست داره که فیض بیشتری ببره از همین لحظه عدد 14 رو به 20303 پیامک کنه. آقای حسینی یک دقیقه وقت داشتیم، نصفش من بردم.
بسم الله، من میخواستم این صحیفه سجادی دعای 44 ماه صحیفه
خب
استقبال از ماه رمضان، دعای 45 وداع با ماه رمضان. خواهش میکنم از اگه صحیفه سجادی دارن حتما این دو تا دعا رو ببینن. امام سجاد چجوری از ماه رمضان 45 استقبال میره، 44 45 چجوری وداع میکنه. من فقط یه جمله بگم، ببینید امام سجاد چه کرده با ماه رمضان.
بله،
ماه رمضان چی داشته برای حضرت که آخرش مرزمی دارد اللهم صل علی محمد و آله وجبر مصیبتنا به شهر. وقتی ماه رمضان تمام میشه میگه خدای از دست دادن این ماه مصیبت تو مصیبت ما رو جبران کن،
با
خودم جبران کنم. چطور ما به داغ دیده میگیم خدا بهتون اجر بده؟ یعنی رفتن ماه رمضان یه مصیبت سنگینیه که امام میگه خدا تو باید جبران کنی. حالا که هنوز از دست ندادیم، الان شروع ماه رمضانه، این دو تا دعا رو بخونیم ببینیم امام سجاد
چجوری
با ماه رمضان سخن میگه، استفاده کرده چه وظایفی، وظایف مفصلیه، مجال نشد بخونیم. عزیزان حتما ببینم،
ما دستمون اومد.
خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، به همه ما قابلیت ورود به ضیافت الله ماه رمضان عنایت بفرمایید.
الهی آمین.
به ما توفیق بهترین استفاده ها رو از ماه ضیافت الله عنایت بفرمایید.
الهی آمین.
خداوند به ما دل کندن از مال دنیا برای دستگیری از فقرا و بیچاره ها در ماه رمضان عنایت بفرمایید.
الهی آمین.
خداوند کینه ها رو از قلب همه ما برای ورود به این ضیافت الله بکنه و آماده صلح و آشتی باشیم. و خدای متعال انشاءالله به ما آمادگی بیشتری هم تلاوت قرآن هم همه انواع و رحمت‌های فراوان ماه رمضان شو بر ما نازل بفرماید انشاءالله.
خیلی ممنونم آقای حسینی قومی، امید دیدار خیلی زود با حضرت عالی اینجا. و دوستان عزیزم، باز دو تا نکته‌ای که گفتم رو یادآوری بکنم. فردا تا پایان ماه مبارک رمضان 11:30 تقریبا همین حوالی قرار برنامه سمت خدا با شماست و بعد نماز و صدقه اول ماه و قربانی پایان شعبان و اول رمضان رو انشالله به حق مولا امیرالمؤمنین علیه السلام فراموش نکنیم و خیلی جدی بگیریم. درود و سلام و صلوات حضرت حق بر همین آقای مهربانی که میگیم یا امیرالمؤمنین. خودتون دست ما رو بگیرید، دعاهایی که آقای حسینی قمی فرمودن در حقمون ان شاء الله اجابت بشه. یا علی.
اللهم صل علی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبی ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته و مفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة و مرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك.